سلام و اوقاتتان بخیر، به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدین. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، سازمان دکتران بدون مرز میگوید که در هرات زنان مریض بدون پوشیدن برقع یا چادری اجازه ورود به شفاخانه ها را ندارند. بخش افغانستان این سازمان گفته که این محدودیت های تازه از تاریخ 5 نوامبر در مراکز صحی از جمله شفاخانه حوزوی هرات وضع شده. به گفته این سازمان، به دلیل محدودیت تازه از سوی طالبان مراجع بیماران 28% کاهش یافته. برخی از زنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که نیروهای طالبان برای اجرای این محدودیت تازه با خشونت رفتار کردند، اما مقام های طالبان پوشیدن اجباری برقع را رد کرده، در حالی که تاکید میکنند زنان در سراسر افغانستان نه تنها در هرات باید حجاب را رعایت کنند. پس از به نتیجه ماندن دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان، وزارت خارجه پاکستان گفته که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان به گفتگو و مذاکره متعهد است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است اصلی ترین نگرانی پاکستان تروریسم است که از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد و جلوگیری از آن یک اولویت است. حکومت طالبان پیش از این چنین اتهام ها را به شدت رد کرده و گفته که مسئله تروریسم یا فعالیت تحریک طالبان پاکستان TTP موضوع داخلی پاکستان است. دور سوم گفتگوهای صلح میان دو طرف روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، اما به نتیجه پایان یافت. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که فعالیت قنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. این وزارت روز یکشنبه با انتشار بیانیه گفت که مراجعین می توانند سر از 10 مایه نوامبر جهت نوبت گرفتن برای دریافت خدمات قنسولی به وبسایت این قنسولگری مراجعه کنند. در ادامه آمده که چاپ پاسپورت از طریق قنسولگری افغانستان در بن هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. پس از آن که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که دو نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن پذیرفته، کارمندان نظام جمهوری مخلوع در قنسولگری افغانستان در بن به گونه دستجمعی استعفا کردند. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که به دلیل بسته شدن راه‌ها میان دو کشور، تاجران افغان دست کم 100 میلیون دلار زیان دیدند. خانجان الکوزای رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفت که حدود 500 کانتینر میوه تازه فاسد شده. به گفته او دست کم 3000 کانتینر مال تاجران افغان در بندر کراچی متوقف مانده که برای هر کانتینر روزانه تا 100 دلار هزینه وارد میشد. پس از درگیری‌های سنگین و وقفه‌ای میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، تمام مسیرهای زمینی میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم در امتداد خط دیورند در نزدیک به یک ماه گذشته از سوی پاکستان برای هر نوع رفت آمد مسدود شده. سناتورهای آمریکا به یک توافق 2 دست یافتند که بر اساس آن تامین بودجه فدرال از سر گرفته می شود و به تعطیلی دولت پایان داده خواهد شد. این توافق میان سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه روز یکشنبه حاصل شد. تعطیلی دولت ایالات متحده 40 روز پیش آغاز شد و به سابقه ترین تعطیلی در تاریخ این کشور به شمار می رود. در نتیجه تعطیل شدن دولت، بسیاری از فعالیت هایش متوقف شد و صدها هزار کارمند فدرال بدون معاش ماندن. مقام ها هشدار دادند که در صورت ادامه یافتن تعطیلی دولت، سفرهای هوایی در ایالات متحده ممکن است به زودی تقریبا فلج شود، زیرا هزاران پرواز در آخر هفته لغو یا با تاخیر روبرو شد. قرار است این توافق امروز به رأی‌گیری گذاشته شود. پس از تصویب این توافق به مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوری خواهان است فرستاده خواهد شد و پس از تایید در آنجا برای امضای رئیس جمهور دونالد ترامپ آماده می شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میان دو کشور تاجران صدها میلیون دلار زیان کردند.
در دیر بد آوازده بیتم تاوانده منتم تاوانده.
این بسیار یک وضعیت بد است. این برای ما هم تاوان است و برای آنها هم تاوان است.
وزارت خارجه پاکستان گفته اسلام آباد هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان به گفتگو و مذاکره متعهد است. آن سو وزیر خارجه طالبان پیشنهادات هیئت پاکستانی را در گفتگوهای استانبول غیر منطقی و غیر عملی میخواند.
دیدی گفتن داوا چه مقتدا تضمین را کی چه پاکستان که به امنیتی پیخنه کی.
زنان در هرات میگن بدون برقه یا چادری نمیتوانن از خانه بیرون شوند.
فشار میارن سر زنا که باید شما بغره بکشین، حتی امی بازار هرات که هست که امی مردم برای خرید میرن.
سازمان دکتران بدون مرز گفته که به دلیل این محدودیت ها مراجعه بیماران به شفاخانه حوزوی هرات 28% کاهش یافته، اما طالبان اجباری شدن برقه برای زنان را رد میکنند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میان دو کشور تاجران افغان متحمل صدها میلیون دلار زیان شدند. خانجان الکوزی رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفت که این وضعیت باعث نگرانی شدید تاجران هر دو طرف شده و هر روز میزان خسارات افزایش می‌یابد. در همین حال شماری از رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقامات پاکستان گفتند که تاجران هر دو طرف در 24 روز نخست مسدود شدن راه‌ها 200 میلیون دلار زیان کردند. بیشتر در این گزارش.
مسدود ماندن تمامی مسیرهای پاکستان و افغانستان در امتداد خط دیورن صدها میلیون دلار به تاجران زیان وارد کرده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که با مسدود ماندن این مسیرها تنها به تاجران افغان دست کم 100 میلیون دلار زیان رسیده است. خانجان الکوزی رئیس این اتاق روز دوشنبه 10 نوامبر به رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته شدن این مسیرها حدود 500 کانتینر میوه تازه فاسد شده و هم اکنون دست کم 3000 کانتینر اموال تاجران افغان در بندر کراچی گیر مانده است که روزانه والای هر کانتینر تا 100 دلار مصرف می آید.
در دیر بد آوازده دویتم تاوانده منتم تاوانده.
وی می گوید این بسیار یک وضعیت بد است. این برای ما هم تاوان است و برای آنها هم تاوان است. ما روی راه‌های بدیل فکر کردیم. همین حالا اموال ما از راه‌های ایران و آسیای مرکزی می‌آید و یک چیز صادرات هم داریم. اما آنگونه که از راه‌های پاکستان ارزان و با سهولت ترانزیت و صادرات می‌کردیم، آنگونه نیست. بلکه یک مدت وقت را می‌گیرد. اما راه بدیل وجود دارد. ما فعلاً روی دهلیزهای هوایی نیست فکر می‌کنیم.
بدیل لارشته. پاوایی کوریدورم کار کیگی و پبدیل اولارو.
بر اساس معلومات اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، روزانه حدود 2000 موتر تجارتی بین دو کشور رفت آمد می کردند که حجم تجاری ماهانه آن به 200 میلیون دلار می رسد. اما اکنون همه چیز به بن‌بست مواجه شده است. مسئولان این اتاق میگن که با بسته بودن این راه‌های مواصلاتی رانندگان و هزاران کارگر در این مسیرها نیز کاروبارشان را از دست دادند. در همین حال شماری از رسانه‌های پاکستانی با نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که در 24 روز اول بسته شدن این راه‌ها تاجران دو طرف 200 میلیون دلار زیان دیدند. دنیشن روزنامه پاکستانی در گزارش گفته است که تمامی انواع تجارت میان پاکستان و آسیای میانه نیز متوقف شده و در نتیجه آن روزانه میلیون ها دلار زیان وارد می شود. در گزارش آمده است که پاکستان به طور ماهانه با افغانستان به ارزش 150 میلیون دلار واردات و 60 میلیون صادرات داشت. در همین حال برخی از تاجران دو طرف میگویند که بسته شدن این مسیرها خسارات هنگفت را به آنان وارد کرده و تاکید دارند که پاکستان باید تجارت و سیاست را از هم جدا کند. حاجی محمد یکی از تاجران میوه‌های تازه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی پاکستان را متهم کرد که همه ساله هنگام رسیدن فصل میوه‌های تازه افغانستان مسیر ترخم را به بهانه‌های مختلف مسدود می‌کند که از این ناحیه خسارات هنگفت مالی به تاجران، باغداران و دهقانان افغان وارد می‌شود.
80% خساره افغانستان است به خاطر از اینکه موضوع رفع حاصل و مردم افغانستان است. انار، انگور، سیب یا مکمل موند از افغانستان. ما خود که جای بازار هم نداریم، بیگان بازار دیگر، بازار دیگر هم که داشتیم هندوستان او رو بند کردینه. این متضرر زیاد که شده اینجا قصدن بند میکنه که باش دیم سر اقتصاد ما شما ضربه بخورن.
حاجی صدیق افریدی یک تن از تاجران خیبر پختونخوا در آن سوی خط دیورن به رادیو آزادی گفت
د دین خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو زمونږ
وای می ګویات برای ما ضرر بزرگ رسیده است. موترهای ما متوقف مانده بود، دوباره برگشت دادیم به خاطر که هیچ راه نبود. برای تاجران این طرف و آن طرف و کاروباریان تاوان بزرگ رسیده است. از وقتی که راه مسدود است حدود 60 لک روپیه در یک ماه برایم تاوان رسیده است. سیاست از تجارت باید جدا شود و نباید دروازه به این شکل مسدود شود.
په دې شکل و دروازه و نه تړل شي.
گذرگاه ها و مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم و اسپین بولدک چمن به تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند به صورت یک جانبه مسدود شد. یک روز پیش از این درگیری ها جت های پاکستانی در کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داده بودند که در پایان حکومت طالبان بر پسته های پاکستان در امتداد خط دیورند حمله کرد و هر دو طرف مدعی شدند که بر یکدیگر تلفات سنگین وارد کردند. هرچند نمایندگان هر دو طرف دست کم 3 بار به هدف حل اختلافات و بهبود اوضاع در دوحه و استانبول دیدار و گفتگو کردند، اما وضعیت هنوز عادی نشده است. در حال حاضر گذرگاه تورخم و اسپین بولدک چمن تنها برای بازگشت پناهجویان افغان از پاکستان باز هستند، اما هیچ گونه داد و ستد تجاری یا عبور افراد از افغانستان به آن سوی مرز اجازه داده نمی شود. حکومت پاکستان مدت پیش به صورت رسمی اعلام کرد که برای آنان امنیت شهروندانشان در اولویت قرار دارد و این گذرگاه ها تا زمانی بسته خواهند ماند که با طالبان به توافق نرسند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 31 اکتبر در مصاحبه با تلویزیون پاکستانی خیبر نیوز گفت که حکومت پاکستان بارها به آنها اطمینان داده بود که گذرگاه ها میان دو کشور در هنگام بروز هر گونه مسائل سیاسی بسته نخواهد شد، اما با گفته او پاکستان به این تعهدات خود عمل نکرده و همین امر باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شماری از دختران و زنان در هرات میگویند که اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت آنان را مجبور به پوشیدن برقع کرده. طالبان اما این محدودیت را رد کرده و روی حجاب اسلامی تاکید کرده. گزارش در این باره داریم که در جریان همین برنامه پخش میشه. اکنون میشنوین که وزیر خارجه حکومت طالبان مدعی شده که پاکستان انتظار دارد حکومت طالبان تصمیم دهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد. امیرخان متقی روز یکشنبه در کابل در یک نشست در این مورد سخن گفت. در این حال وزارت خارجه پاکستان گفته که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان به گفتگو و مذاکره متعهد است. این همه پس از آن است که دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان به نتیجه ماند. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه پاکستان گفته که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان با گفتگو و مذاکره متعهد است. خبرگزاری فرانس پرس شام گذشته این موضوع را به نقل از اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گزارش داد. در اعلامیه آمده است اصلی ترین نگرانی پاکستان تروریسم است که از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد و جلوگیری از آن یک اولویت است. حکومت طالبان پیش از این چنین اتهام ها را بشد رد کرده و گفته که مسئله تروریسم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان TTP موضوع داخلی پاکستان است. دور سوم گفتگوهای صلح میان دو طرف روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول برگزار شد، اما به نتیجه پایان یافت. هیئت حکومت طالبان گفته که گفتگوها به این دلیل به نتیجه ماند که طرف پاکستان حاضر به پذیرش هیچگونه مسئولیت نبود، در حالی که طرف پاکستان حکومت طالبان را مقصر می داند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به روز یکشنبه در کابل در یک نشست مدعی شد که پاکستان انتظار دارد که افغانستان تضمین دهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد.
د پاکستان استازو په مذاکراتو کې
نمایندگان پاکستان در جریان مذاکرات برخی پیشنهادها و خواستهای داشتند که عملی و منطقی نبود. به عنوان مثال آنان می گفتند به ما تضمین بدهید که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ ندهد. آیا ما مسئول تامین امنیت پاکستان هستیم؟ آیا ما در آنجا نیروی حافظ صلح داریم؟ حتی در یکی از نشستها درخواست هم مطرح شد که گروه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی از پاکستان به افغانستان منتقل شوند.
تی تی پی گروپونه دی افغانستان تا واړول سی.
تا هنوز مقامات پاکستان در مورد این سخنان متقی رسما تبصره نکردند. تی تی پی در سالهای اخیر مسئولیت عملات مرگبار در داخل پاکستان را پذیرفته است. گفتگوهای طالبان افغان و حکومت پاکستان تا کنون با میانجیگری قطر و ترکیه صورت گرفته. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته اعلام کرد که وزیران خارجه و دفاع و همچنان رئیس سازمان استخبارات آن کشور به زودی به پاکستان سفر می کنند تا زمینه توافق صلح میان اسلام آباد و کابل را فراهم سازند. تا کنون زمان دقیق سفر هیئت ترکیه به اسلام آباد اعلام نشده و همچنان روشن نیست که این هیئت قصد سفر به کابل را هم دارد یا نه. پاکستان در 9 اکتبر بر شهر کابل حمله هوایی کرد، اقدامی که واکنش طالبان را برانگیخت و طالبان بر پاسگاه‌های پاکستان در نزدیکی خط دیورند حمله کردند که با حملات متقابل از سوی پاکستان روبرو شدند. در نتیجه درگیری‌ها میان دو طرف دست کم 70 تن از هر دو طرف کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. سپس قطر و ترکیه دو طرف را یک بار در دوحه و دو بار در استانبول پای میز گفتگو نشاندند، اما تا کنون این تلاش ها نتیجه قابل ملاحظه نداشته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان گفته که تلاش های ترکیه برای حل مشکل دو طرف ادامه یابد. آقای خلیلزاد یک شنبه در شبکه ایکس نوشت که به خاطر عدم موفقیت گفتگوهای دو طرف ناامید شده است. هرچند اسلام آباد مدعی است که تحریک طالبان پاکستان تی تی پی از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کند، طالبان گفتند به هیچ کس اجازه نمی دهند از افغانستان علیه کشورهای دیگر کار بگیرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام دنبال کنید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. با سرد شدن هوا و نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان، شماری از باشندگان شهر کابل از بلند رفتن نرخ مواد سوخت به ویژه چوب و زغال شکایت دارند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی نمی توانند برای زمستان آمادگی گرفته و چوب و زغال بخرند. شماری از چوب فروشان در شهر کابل تایید می کنند که بهای چوب و زغال در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته. گزارش در این مورد.
مصور باشنده نای هشتم شهر کابل که دکان پرزفروشی دارد و سرپرست یک خانواده 8 نفر است میگوید به دلیل ناتوانی مالی تا کنون برای زمستان آمادگی نگرفته است. او روز دوشنبه 19 اقرب به رادیو آزادی گفت که امسال کارش رونق ندارد و از سوی دیگر نرخ مواد سوخت نیز بلند است.
کاروبار بسیار خراب است، روزگار مردم بسیار خراب است. اصلا خودم صبح تا دیگر بسیارم کار نمی کنم. بسیار نان ببرم ترکاری ببرم چوبه برای چوبم تا بار نگرفته میشه. هوای اقصمستانم هوای سرد است، یک روز چوب است 13 و چهار مشکلات زیاد است.
محبوبه زن دارای معلولیت و سرپرست خانواده 3 نفره در ولسوالی بگرامی کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید به دلیل نداشتن درآمد امسال توان تهیه چوب و زغال برای زمستان را نخواهد داشت.
امسال چوب بلو در خروار 12000 شده. چون ما آدم غریب هستیم، توان ما نمیچ است. زغال و عزل قیاس بلند رفته، توان خریدن نداریم. توجه دولت ما نداره که کل روز به روز بلند شده میره. من خودم شخصا یک میوب هستم، کار کردن نمیتونم. پیسه دار خونه میره میخرب، غریب پایمال میشه. هنوز در زمستان است، ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مانده که رقم مواد سوختی بلند بند است.
باشنده های کابل میگویند که به دلیل نبود برق دوامدار و وسایل گرم کننده ثابت مجبور به خرید چوب و یا زغال سنگ می شوند. اما هزینه بالای این مواد فراتر از ظرفیت مالی آنها است. قاری واسعی الله رئیس نشرات شاروالی کابل تحت اداره طالبان از ارائه پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره چگونگی کنترل نرخ چوب در شهر کابل خودداری کرد. برخی از فروشنده های چوب و زغال تایید می کنند که بهای چوب بلوط و ارچه و زغال سنگ در دو سال اخیر افزایش یافته است. اجمل یکی از چوب فروشان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
فعلا یک خروار چوب به بازار به 11000 افغانی فروش میشه، چوب پوزدار بلوط و چوب بپوز به خروار 12000-12300 افغانی به فروش میرسه. اگر چوب کنه رهین امارات اسلامی اگر امیر اعلام بکنه ان شاء الله تعالی چوب احتمال داره که پس ده 8000-8500 برسه. مردم با وقت توان خریده ندارن، فعلا مردم بسیار بیچاره و غریب است، کار نیست.
بالای فروشات ما 100% تاثیرات خود انداختن.
ده سه روز دو روز بعضی کسایی هست که دسلاف نمیکنن، اقلا یک سرچوب نمیفروشن. این همه کلش خسارات است.
او افزود که بهای زغال سنگ نیز به دلیل مسدود بودن مسیر سالنگ ها که از راه کوتل شبر وارد کابل می شود، به دلیل طولانی بودن راه و بلند بودن کرایه موتر، یک تن بین 12000-13000 افغانی به فروش می رسد. برخی از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفتند که یک ماه قبل یک خروار چوب بلوط را بین 10-10500 افغانی خریداری کردند. هرچند در دوره جمهوریت و سالهای نخست حاکمیت طالبان بهای یک خروار چوب بلوط و ارچه بین 7-8000 افغانی به فروش می رسید، اما سال گذشته به دلیل آنچه ممانعت واردات چوب از ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان از سوی حکومت طالبان خوانده شد، بهای یک خروار چوب تا 14000 افغانی افزایش یافت. با این حال بیشتر خانواده های فقیر و نادار که توان خرید چوب و زغال سنگ را ندارند، مجبور می شوند خانه هایشان را با ساختاندن اشیای دودزا مانند رابر، پلاستیک، تایر و لباس های کهنه گرم کنند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP با تازگی گفته است که بیش از 80% مردم افغانستان هنوز به برق قابل اعتماد دسترسی ندارند و این کمبود صحت، مسئولیت و محیط زیست را تهدید می کند. این نهاد روزی یک شنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که بسیاری از خانواده ها برای رفع نیازهای روزمره خود به هیزم متکیان که استفاده گسترده از آن با تخریب محیط زیست دامن می زند.
بیشتر از خبر،
شماری از دختران و زنان در هرات میگویند با وجود رعایت کامل حجاب اسلامی، طالبان به زنان و دختران در هرات دستور دادند که بدون برقه اجازه رفتن به شفاخانه های ادارات دولتی و حتی بیرون شدن از خانه را ندارند. مقام های طالبان اما اجباری شدن پوشیدن برقه یا چادری را رد کرده، میگویند نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. بیشتر در این گزارش.
به این شرایط سال 2000 و چند چادر بغره پوشیدن از مرگم بدتره.
زن 45 ساله از باشندگان ولایت هرات میگوید از حدود یک هفته به ویژه دو روز اخیر زنان و دختران در این ولایت مجبور به پوشیدن چادری شدند. این زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
خود من امروز صبح رفتم یک چادر بغره به 1200 افغانی خریدم، چون سرمنز ایران و طرف ایران میرم سر هر چوک پایینا کمره به معروف یا با طالبای استاد باشم، چون بغره ندیشته بشی تا میکنه سر مترونه را میتراشه، به شفاخونه بدون بغره نمیگذاره، به ریاست نمیگذاره. دیکندارا فروشگاه گفته که هیچ خانم بدون بغره با چادر بغره نمانه، مکتب خانم ها بدون چادر بغره نباید بیای، شاگردا نباید بیای.
دختر دیگری از این ولایت که او نیز نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان آنان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
به این مدت چند روز که میشه اینا زیاد می فشار میارن سر زنا که باید شما بغره بکشین. حتی امی بازار هرات که هست که امی مردم برای خرید میرن، اونجا که وقتی که میرن استاد هستن و هر زنی که با حجاب باشه او را میگن که تو باید بری حتما امیال چادر بخری و بپوشی.
زن 53 ساله از باشندگان هرات نیز ادعا میکند که پس از تصمیم طالبان مبنی بر اجباری شدن پوشیدن برقه، نه تنها در سطح ولایت بلکه حتی در شفاخانه ها و ادارات دولتی به زنانی که چادری ندارند اجازه ورود داده نمیشود. او میگوید خودش و شماری از زنان دیگر به دلیل نداشتن چادری هدف رفتارهای خشونت آمیز لفظی و فیزیکی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار گرفتند.
شش روزه مقدر میشه که زیاد قیودات بی اندازه سر مردم آوردن. دانش شفاخانه ساده هم نکسر میمانن که داخل شه بدون بقره و نمیگذارن که کسی بیرون شه. حتی خود پرسونل شفاخانه به می مشکل دوچاره که ساعتها یا داخل شفاخانه مانده بودن که میگفتن با فامیلا خور زنگ بزنین که به شما بقره بیارن، شما بقره بپوشین بعدن بیرون شین.
مقام های طالبان در هرات و سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این شکایت ها و ادعاها پاسخ ندادند. سیف الاسلام خیبر اما روز یکشنبه 9 نوامبر در پیام صوتی به رسانه ها مسئله اجباری شدن پوشیدن چادری را رد کرده، گفته که نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف بر رعایت حجاب اسلامی هستند. سازمان دکتران بدون سرحد نیز روز یکشنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشت که از تاریخ 5 نوامبر محدودیت های محلی در ولایت هرات وضع شده که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوزوی هرات چادری بپوشند. این سازمان به نقل از سارا شاتو یکی از مدیرانش نوشته است که این محدودیت ها زندگی زنان را بیش از پیش دشوار ساخته و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود کرده است. سازمان دکتران بدون سرحد در ادامه با ابراز نگرانی گفته که در نتیجه این محدودیت های تازه در دو روز گذشته مراجعه بیماران زن در بخش عاجل شفاخانه ولایتی هرات 28% کاهش یافته است. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان به تاریخ 7 ثور 1401 در فرمان از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواست که حجاب را به صورت اجباری بر زنان عملی کند و تاکید کرده بود که زنان تا حد امکان در خانه بمانند. در آن فرمان آمده بود که زنان باید در اماکن عمومی چهره‌های خود را بپوشانند، بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند و در صورت سرپیچی سرپرست خانواده مجازات خواهد شد. از آن زمان تا کنون این فرمان و اجرای آن در داخل و خارج از افغانستان با واکنش‌های گسترده همراه بوده است.
گزارش بود درباره آنچه اجباری شدن پوشیدن برقع برای زنان در هرات خوانده می شود. طالبان این محدودیت را رد کردند. گفتگو کردم با یک خانم در هرات که بنابر دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد. از او خواستم که درباره اجباری شدن پوشش چادری برای زنان در هرات به ما معلومات بدهد.
خبری که پخش شده درباره ایجاب و درباره چادر بقره ایراست است. خود ما به این مشکل مراجع شدیم، روبرو شدیم. میگه راست است، بدون چادر بقره به هیچ چین مکتب نمیگذارم، حتی کارمندان نمیگذارم، دکترها بدون بقره نمیگذارم، مریضان به شفاخانه نمیگذارم.
به نظر شما چرا پوشیدن برقه برای زنان در هرات اجباری شده؟
دیگه چون هر روز یک فشار به سر خانم ها استایسته میایه. از وقتی که دولت امارات شده این نیازی به سوال و اینا نیه که ما مثلا من به شما بگم چره شده، چره نداره. چره اینه که هر روز یک محدودیت میشه. آیسته آیسته کلان شاید نشی زهنم از افغانستان ور بندازن. شاید هر کسی که دختر به دنیا بیاره جرم داشته باشه. من مطمئنم که انشالله ایم انشالله بگم، متاسفانه بگم، بدبختانه بگم، دیگه نمیفهمم. چون به روی احساساتم از این خاطر میگم این گپه. 100% یم میشه.
از نظر شما این محدودیت ها چی تأثیر بر زندگی شما و سایر زنان در هرات گذاشته؟
این محدودیت ها دیگه به اقتصاد مردم خیلی ضرر داره. کسی هست که نداره، مثل منی هست سرزمستونه، به اعضا فامیل خوب 5 تا یا 4 تا یا 6 تا خانوم فامیل دختر داره، عروس داره. فعلا او به یک بشکه روغن و این وضعیت اقتصادی به خودش هم معلومه، به یک کیسه برین و این سرما زمستان از ایبت پیش رو داره، به یک کیسه زغال بنده. او که اندک چادر بغلی 1200 افغانی هلت اقل 1000 افغانیه. او یک خیلی ریست بزرگیه، خیلی به زیوری مردم یک ریست کلونیه. نمیتونه مثل منو که ایر بخره. ای یک چیزی هست که اضافه مالی مرتکه به یک ماه 1000 پس انداز نداره. از کجا کنه 5 تا یا 4 تا چادر برقه بخره و سر خانم یا اعضا فامیل خوب کنه؟
گفتگوی بود با خانم در ولایت هرات که بنابر دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیوانات فقاری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن، یکی فقاریه و دیگرشان غیر فقاریه بود. که راجع به حیوانات فقاریه ما راجع به فصل های گذشته ما درباره اش صحبت های داشتیم که ما گفتیم که حیوانات که است به 9 فایلم تقسیم شده، که از جمله از 8 فایلم از حیوانات غیر فقاریه می باشه و فایلم 9 از که فایلم کرداتا می باشه. حیوانات فقاریه در او شامل می باشه که مشخصات مشترک حیوانات فقاریه می باشه که حیواناتی هستند که تیر کمر از او از فقرات ساخته شده و نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات دارای مشخصات ذیل می باشه که تیر کمر از مهره ها ساخته شده و همچنان دارای جمجمه می باشه، مغز در او قرار داره که بدنشان تناسل دو جانبه داره و دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن. که بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات فقاری صحبت داشتیم که صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان و صنف پرندگان و صنف پستانداران شامل از این طبقه بندی حیوانات فقاری بود. که ما راجع به ماهیان صحبت کردیم که در زبان یونانی اکتایس و در لاتین به نام پیسیس میشهیت میشه، که علمی که از ماهیان بس میکنه به نام اکتالوژیت میشه، که بعضی از امی ماهیان که از دراب های شیرین زندگی میکنه و بعضی از یا دراب های شور و بعضی از یا میباشن که در هر دو محیط میتونن که زندگی کنن، که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه بس استثنای چند ماهی که است. تمام ماهیان با واسطه فلوس ها پوشیده شده و بدن ماهیان که از بسی قسمت تقسیم میشه که عبارت از سر، تنه و همچنان دومی باشه. که انواع ماهیان بسی نوا بود که یکی دهنگرد یا ماهیان پیالاشه بود، دیگر هم غزروفی و نوسیومش هم ماهیان استخواندار بود. که ما ماهیان دهانگرد طوری تعریف کردیم که این حیوانات بدن استوانه‌ای داره، دم پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن و همچنان علاشه و ازای حرکی از یا ندارن و دهنشان چوشنده میبشه و توسط امی تنفسشان به واسطه 4 الی 14 جوره برانشی صورت میگیره. که ماهیان غزروفی اسکلیت از یا باز از ماهیان کست از غزروف ساخته شده، که این حیوانات بحری میباشه و دارای جلد سخت میباشه که از فلس ها پوشیده شده. و این نوع ماهیان که است دو جور شهپرهای جانبی دارن و دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جور برانشی اجرا میکنه. بعد از راجع به ماهیان استخواندار صحبت های داشتیم که اسکلت این نوع ماهیان از استخوان های ساخته شده و طول بدن از یا که از فرق میکنه و ماهی بسیار خرد از یا به نام گوبی میاد میشه که 10 میلی متر طول داره. بعد از راجع به مشخصات ماهیان استخواندار پرداختیم که جلد از یا مخاطی میباشه و سطح خارجی شان دارای فلس میباشه و بعضی از یا دارای شش می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به ساختمان خارجی ماهیان استخواندار صحبت هایی داشتیم که ما گفتیم که از سه بخش ساخته شده، که سر تنه و دومی باشه که سر از این ماهیان که از در قسمت پیشوری بدنشان واقع داره و دهنشان در سرشان واقع می باشه و داره دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه ولی به خاطر جویدن نمی باشه. راجع به تنه صحبت کردیم که در سطح خارجی ماهیان که از شهپرها واقع است که در توازن بدن واشونه کردن امی ماهیان نظمی استفاده میکنه. راجع به دم صحبت کردیم که قسمت بیشتر از دم را شهپردم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. بعد از راجع به زوحیاتین صحبت کردیم که در لاتین امفیبیوس به معنای دو حیاتی میباشه که هم یا در خشکه و هم در آب زندگی میکنن، که یا عبارت بودن انواعشان از زوحیاتین بدون دم، زوحیاتین دم دار، زوحیاتین بدون پاها بود. که در مشخصات مشترک زوحیاتین ما گفتیم که جلد زوحیاتین بدون فلس میباشه و یک قسم غده داره که جلد امی مرتوب نگه میداره و اعضای حرکی از یک هسته دو جوره میباشه و از حیاتینی که پای نداره به نام سیسیلیای نیت میشه و جف قلبی از یا سه دانه میباشه و مغز از یک هسته یک جوره عصب مغزی داره. بعد از راجع به بقا صحبت کردیم که بقا به نوع مختلف پیدا میشه، مثلا بقی معمولی، بقی زهردار، بقی به درخت بالاشونده و غیره، که بقی زهری در عقب گردن خود دارای غده زهری میباشه. بعد از راجع به بقی معمولی صحبت داشتیم که از جمله زهایتین میباشه و یک قسمت عمر خود به خصوص هنگام تخم گذاری را و همچنان لاروا را در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میبره. بعد از راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت کردیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشروی خود سر و دهان داره و زبان از در دهان موقع میداشته باشه که مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه، بلکه در لبهاش میچسبیده باشه و در وقت شکار کردن حشرات این میتونه که می زبان خود با آسانی بیرون بکشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما خزندگان الا پرها میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 117 الا 125 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، شما ممکن به دیوارهای خانه‌تان به خصوص از طرف شب که روشنی نظر بندازین یک نوع حیوان را مشاهده میکنین که بالای دیوار محکم میچسبه و از این طرف به اون طرف حرکت میکنه، که شما شاید در ذهنتان این سوال خلق شده باشه که این چه قسم حیوانات میباشه و چطور به دیوارها خود را محکم گرفته میتونه. خب شاگردان عزیز، ریپتایل یا هم خزنده در لاتین به معنی خزنده میباشه که این حیوانات هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه، که از همین سبب می باشه که یارا به نام خزندگان می نامیم، که علمی که از خزندگان بحث می کنه هربتالوژی می باشه، که این حیوانات دارای جلد خشک و درشت می باشه که از تبخیر زیاد آب، البته از تبخیر زیاد آب بدن جلوگیری می کنه، که دی صنف حیوانات زل شامل می باشه که عبارت می باشن از تلپاسا، تمسا یا کروکودیل و همچنان مارها و سنگ پشت های بحری، هم ترتل و سنگ پشت های معمولی و همچنان دایناسورها و غیره. که شاگردان عزیز، دایناسورها حیوانات بزرگ می باشن که نسل از جیاز بین رفته، که به استثناء سنگ پشت های بحری و مار همچنان مارابی تمام خزندگان حیوانات خشکه می باشه و به جز مار تمام خزندگان پای دارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک خزندگان پی می بریم که مشخصات مشترک خزندگان چی می باشه. خب قلب از یک از دارای سه جاف می باشه و دوران خونشان بسته می باشه و تنها قلب کروکودیل می باشه که 4 جاف داره و دیگر مشخصی از جای می باشه که به واسطه شش تنفس می کنن و جنس مذکر و مونثشان جدا می باشه و القای داخلی دارن که بیشتر از یه تخم گذار می باشه و استحاله نداره و تعداد اعصاب مغزشان 12 جوره می باشه. خب شاگردان عزیز، با مشخصات مشترک خزندگان آشنا شدیم، میاییم حالا با انواع خزندگان آشنا میشیم که چلپاسا جمله خزندگان می باشه که بدن دراز استوانه‌ای داره و دارای رنگ های مختلف می باشه، که بدن از یه از سه قسمت یعنی سر تنه و دم تشکیل شده، که چلپاسا حشرات را میخوره و اگر دم چلپاسا قطع شوه امی دمش دوباره تمی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به تمسای هم کروکودیل صحبت می داشته باشیم که این حیوان داره جسامت بزرگ میباشه، دم کلان و دندانهای قوی و بزرگ داره و در آب و خشک زندگی کرده میتونه و حیوان گوشتخوار است که در خشکی تخم گذاری میکنه و بدن این حیوان کس از سر، گردن، تنه و دم تشکیل شده، که انگشتان هر 4 پایه‌ای دارای پرده و ناخن میباشه و پاهایش در شنا کردن کمک میکنه و در سر خود دو چشم کلان داره که در آخر بدنش مخرج موقع داره که امی مواد اضافی را از طریق امی به خارج اطراح میکنه، که جلد از یه سخت و محکم باشه و تمسای افریقایی که است تقریبا 8 متر طول داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به سنگ پشت‌ها یا هم ترتل صحبت می داشته باشیم که این حیوانات در آب و خشک زندگی میکنه، که بدن از یه در بین دو کاسه سخت استوانه استخوانی موقع داره که پاهاشون 5 انگشت و ناخن‌هایشون 30 می داشته باشه، که در وقت حرکت سر پاها و دمهای از یه از کاسه ها خارج میشه و این نوع حیوانات که است دندان نداره و سنگ پشت هایی که در آب زندگی میکنه پاهاش به خاطر آب بازی دارای پرده میباشه، که به می قسم یک نوع ساختمان های تنفسی داره که در عمق آب مانند برانشیز کار میگیره، که سنگ پشت ها در خشکی تخم گذاری میکنه و طول یک نوع سنگ پشت افریقایی به 3 متر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به مارهای هم سنک صحبت های می داشته باشیم، که شاگردان عزیز، شما چند نوع مارها رو میشناسین و آیا تمام از این مارها زهری می باشه یا خیر؟ میم در درس امروزی می خوانیم که مارها بدن طویل و باریک داره که در بعض از یا تیرکمر از 200 تا 400 حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشه که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت برشان کمک میکنه و چشم از یا بدون پلک می باشه و پلک زده نمیتونن و دهن مارها که از شاگردان عزیز خاصیت ارتجاعی داره که بسیار باز میشه و در دهن از یا زبان و دندان قرار داره که در وقت گرفتن و بلیدن غذا از او کار میگیره و جویدن نمیتونه و شکار خود را میبله که مارها حیوانات گوشخوار میباشن که بقاها، گنجشکا، موشا و غیره را میخوره و حس ذائقه ندارن و مارهای زهری در علاشه بالایی خود به نام فنگ دندانهای مخصوص داره که با غده‌های زهری وصل است که کبرا و کارفکا است از جمله مارهای زهری قوی میباشن که مارها معمولا تخم میگذارن و ولی تعداد از یک است توچزا میباشه. بعد از اونیم راجع به انواع مارها صحبت میداشته باشیم که مارا امی به انواع مختلف پیدا میشه که یکی از یا مار زنگی هم رتل اسنیک میباشه، دیگرش مارابی به زهر میباشه، مار کبرا یا کپچه، مار افعی و مار بوا میباشه. خب شاگردان عزیز، میای مال انواع مارها از لحاظ زهر را میخوانیم. خب شاگردان عزیز، مارها از نگاه شکل و چگونگی دندانهایشان و همچنان نالاشی فوقانیشان به سه نوع هستند که مارهای بی‌زهر یا مارهای دارای دندانهای ساده می باشه، مارهای زهری که افنگ یا نیاب آخری دارن و مارهای زهری که دندانهای نیاب یا قدمی پیشوری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به زهر مار صحبت های می داشته باشیم که اگر زهر مار خورده شه و خطر داره یا خیر. خب زهر مار که از شاگردان عزیز مادی خطرناک زرد می باشه، بی بو و بی مزه می باشه که اگر خورده شه به شرط که دمیده زخم نباشه یا هم یه امی زهرش داخل خون نشه خطر نداره که در علاشه فوقانی مارهای زهری یک جوره غده زهری وجود داره که زهر افراز میکنه و در هر غده زهری که از توسط یک نل با دندانهای زهری همفنگ ارتباط داره که زهر مار خاصیت انزایمی پروتینی داره که شدت زهر ازی نظر به مارها فرق میکنه و زهر هر مار مشخصات مختلف را داره. مثلا زهر مار کبرا سیستم تنفسی را شکار میکنه و فلج میکنه و زهر بعضی از مارها که از به قلب و دستگاه عصبی ضرر میرسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرندگان صحبت میکنیم که پرندگان در لاتین ایوس یا هم پرندگان معنای از این میته که همی ایویس نام لاتینی پرندگان می باشه و علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورنتولوژی یاد میشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک پرندگان صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، بدن پرندگان که از به وسیله پرها پوشیده شده، دو جور اعضای حرکی یعنی بال دارن، لبهای از یا به منقار هم نول تبدیل میشه و دندان ندارن، قلب پرندگان چهار جفت داره و دوران خونشان بسته می باشه، تعداد عصب از مغز از یک از به 12 جوره میرسه و مذکر و مونث از یا جدا می باشه و القای داخلی دارن که جنینشان خارج از بدن مادر نمو میکنه، که دو عدد گرده دارن که مثانه ندارن و مواد فاضلیشان نیمه جامد میشه و از طریق کلواکا اطراح میشه. بعد از میام راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت می داشته باشیم که بدن پرندگان که از سه قسمت سر، تنه و گردن ساخته شده که در قسمت سر از یاب نول می باشه، چشم و سوراخ های بینی و دو گوش قرار داره، در قسمت گردن از یک از مهره های گردن متحرک می باشه و گردن را هر طرف حرکت داده می تانن و تنه از یک از شاگردان عزیز، پرندگان تنهشان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای از به او وصل می باشه که در قسمت آخر تنه دم قرار داره و پرهای پرندگان از حجرات جلد به وجود می آید. بعد از اون میایم راجع به انواع پرندگان صحبت میکنیم که از لحاظ حرکت و زندگی پرندگان به چند نوع میباشه که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آبها آبازی میکنه و بعضی از آن در خشکی یا درختان زندگی میکنن که از لحاظ حرکت به دو نوع میباشن که یکی در هوا میپرن و دیگری هم در زمین میدون. که پرندگان دونده را میاریم زیر مطالعه قرار میدیم که مرغ های دونده مرغ های میباشه که پرده نمیتونه و پرندگان که از جسامت بزرگ و پرهای کم داره که در قسمت بال و دم از یا پرها کم میباشه یا هم هیچ ندارن که مثال های از یا کیوی، شترمرغ، پنگوین و همچنان کسبیری می باشه. که میام راجع به کیوی صحبت می داشته باشیم که این حیوان رنگ خاکستری داره که دارای سر و منقار می باشه و پرهای کمزور داره، دم نداره و پاهاش قوی می باشه که جنس مونسازی یک عدد تخم کلان می گذاره. که کیوی یک حیوان شفال می باشه که از طرف شب به خاطر به دست آوردن غذا سرگردان می باشه که خانه خود را در سوراخ های کلان آباد می کنه. بعد از میام راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که پرها و زلاتی پرنده کسته به خاطر پرواز ساخته شده که مثال از یا مینا، توتی، شاهین، بلبل و غیره می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرها صحبت میکنیم که پرها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، پرها از اپیدرم جلد رشد میکنه که پرها پرندگان دارن این تمامشان پرندگان را از صدمات خارجی محافظت میکنه که پرهای می دم و بال کس در پرواز کمک میکنه و پرهایی که در ابتدا دارای رگ ها می باشه که در هنگام رشد به پر و همچنان مواد غذایی میرسونه و همچنان زمانی که نموی پر تکمیل میشه، رگ‌ها خشک میشه و با عمل تنفس ارتباط تزریق قطع میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتون تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به برگ‌ها انتقال مواد زود نباتات صحبت داشتیم. گفتیم که بعضی برگ‌ها شکل مدور، بعضی باریک و بعضی‌ها شکل قلمانان و بعضی از شکل پنجره دارن که برگ‌ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن. وظیفه برگ‌ها را گفتیم که عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی میباشه که توسط عمل فتوسنتز اعضا و کاربن دی اکساید در موجودات نور آفتاب مواد زوی را تهیه میکنند. بعد از راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت های داشتیم، گفتیم که برگ‌ها ارتباط به وظیفه عمده از زو داره که فتوسنتز میباشه و سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی پوشانده شده که در زیر پوشش بیرونی شاگردان عزیز یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ‌ها وجود داره به نام استومات یاد میشه. بعد از راجع به تغذیه نباتات و همچنان خاک صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که خاک به خاطر بقای نباتات ضروری و محل زیست نباتات میوشه و همچنان آب و عناصر مختلف به خاطر رشد و نموی نباتات امی پیاست خاک فراهم میسازه. بعد از راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه و نبات شناسان و بخشای را که مواد عضوی را در نبات تولید می نمایه به نام منبع یاد میکنه که مثلا برگ‌های نبات من حیث یک منبع با کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده‌تر میشه. کوسه دلیل داره که دلیل اولش است که آب به صورت زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلوریم عبور کنه. دلیل دومش است که آب در زایلم که فقط به طرف بالا حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوریم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سومش است که آب میتونه که از طریق غشای حجروی هم منتشر شه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که فصل 8 میباشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات الا استفاده از اکسین می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 119 الا 124 می باشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه ما چی حس میکنیم؟ ممکن است که دندان های ما یکی به دیگر بخوره یا هم بلرزیم یا احساس زردی شدید کنیم که در وجود ما یک چیز هست که سبب عکس العمل میشه که عبارت از محرک هم استیمولس میشه که نباتات هم در مقابل محرک ها آیا عکس العمل نشان میتن یا خیر؟ جوابش این است که بله، نباتات نیست مقابل محرک ها عکس العمل نشان میتن. به طور مثال در نباتات مقابل نور، قوه جاذبه زمین و همچنین تغییر موسم ها عکس عمل نشان میده که انشالله در این فصل ما او را بخوانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشته باشیم که هورمون های نباتی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات فقاریه که هستن. هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین میاد میشه ساخته شده که مستقیما در خون میرزه ولی فقط بر حجرات هدف یا تاثیر میگذاره، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انساج انتقالی منتقل شه که کار هورمون ها شاگردان عزیز هماهنگ کردن فعالیت های بدن یک زنده جان می بشه و هم اعمال زیر هم تنظیم و کنترل میکنه که او عبارت از تنظیم عملی های مختلف حیاتی مانند رشد، نمو و رفتار و همچنان تولید مثل ایجاد هماهنگی بین تولید و همچنان مصرف و ذخیره انرژی، حفظ حالت پایدار وجود یک زنده جان مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک ها در بدن، وادار کردن موجود زنده به دادن عکس العمل های در مقابل محرک ها، تمام از امی وظایف هورمون ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، هورمون و نموی نباتات چی میشه؟ رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد و بعضی هورمون های هستن که موجب تاخیر در رشد میشه که مثلا در بسیاری نباتات در اثر تحریک یک دسته از هورمون ها سبب ترکیب سرعت ترکیب و همچنان ساختن نوکلیک اسید در تقسیمات حجروی زیاد میشه، مگر دسته دیگر از هورمون ها مانع سرعت نموی زیاد میشه و توازن را برقرار میسازه که مثال خوبش هورمون اکسین است که و دیگر از دی دیگر از شاگردان عزیز جلوی اتیل شدن بیش از حد حجت را میگیره که بنان از طریق همین نوع کنترل و توازن است که عملی رشد نباتات منظم و کنترل میشه که هورمون های نباتی را غالبا به دو گروه طبقه بندی میکنن که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد میشن. خب هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی که شامل اکسین ها، گبرلین ها و استروتیکنین ها هستند که در عملیه های تقسیمات حجروی اتیل شدن حجرات پیدایش از نباتات و مشخص ساختن از فعالیت میکنه که از جمله اکسین ها بیشتر از جمله از یک اکسین ها بیشتر مورد مطالعه قرار میگیره که اکسین شاگردان عزیز یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه و همچنان طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه و سبب میشه که ساقه به طرف نور میلان ما که اکسین طرف تاریک همسایه ساقه انباشته میشه که در نتیجه حجرات سمت نسبت به حجرات سمت روشن طولتر می باشه که نبات تفاوت بین طول دیوارهای حجره و سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به طرف نور میشه و قسمتایی که نبات رشد و نموی بیشتر داره زیادترین مقدار اکسین تولید میکنه که اکسین ها در کنترل ریزش برکا و همچنان میوه ها نقش مهم داره چون که غلظت بلند اکسین نمو و انکشاف میوه را ارتقا میده و از افتادن میوه نبات جلوگیری میکنه و زمان که غلظت اکسین در خزان کم شوه میوه های پخته به زمین میفته و برکا نیز شروع به ریزش میکنه و همچنان اکسین در جلوگیری از رشد جوانه های جانبی که مولد شاخه های جوان نقش داره و همچنان اگر جوانه راست ساقه بریده شوه زمینی رشد جوانه های جانبی را هم فراهم میسازه و تحقیقات هنوز معلوم نکرده که اکسین ها یا بعضی هورمون های دیگر نباتی چگونه میتونن که هم اثرات متفاوت در حجرات نبات انجام بدن. خب شاگردان عزیز بعد از هورمون های مانع رشد است که این هورمون ها شاگردان عزیز برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه که یعنی از این رشد و نموی نبات جلوگیری میکنه که تمام از یا شامل ایترین و ابسیزیک اسید میباشه که این هورمون ها عمل را کنترل میکنه که به مراحل انتهای نموی نباتات مانند پیری، ریزش برگ ها، پشمردگی گل ها و همچنان رسیدگی میوه ها اختصاص داره و هم سرعت رشد، ساختن پروتئین و انتقال نمک های مدنی را در شرایط نامساعد کنترل میکنه که میایم راجع به ایترین صحبت میکنیم که ایترین چیست؟ خب شاگردان عزیز یک مرکب ساده کربن و همچنان هیدروژن می باشه که به شکل گاز تولید می باشه و تولید هورمون را انجام می ده و ایتلین هورمون است که رسیدنی هم پخته شدن می وره صورت می باشه که ایتلین در پژمردگی قسمت های گل بعد از القا نقش داره و افتیدن برکار در خزان صورت می باشه. بعد از او ابسیزیک اسید است که نقش مهم در خواب رفتن یعنی دورمیننسی یا هم استراحت جون های نباتات را در ایام زمستان داره که این هورمون در برکا ساخته شده البته در برکا ساخته شده سقوط و همچنان میوه ها و سایر اجزای نبات را سرعت میبخشه و همچنان ابسیزیک اسید که از شاگردان عزیز برالبه ای که رشد نباتات را متوقف میسازه در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی نداره در برک ها وسیله بستن سوراخ های برک ها شده که از ضیاع آب جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این مورد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت شاگردان عزیز است که از تحقیقات سنسی که در مورد استفاده و اثر کنترل هورمونی در رشد و نموی نباتات انجام شده اطلاعات زیادی به دست آمده که از لحاظ اقتصادی همچنان باغبانی و زراعتی اهمیت می داشته باشه که به طور مختصر مورد استفاده از یک تعداد هورمون ها که هست و به طور زلمی باشه. خب اول استفاده از ایتلین می باشه که در قدم اول عمل مخالف تسلی کننده ایروش را داره که به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و همچنان ساقه را میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را سرعت میبخشه که همچنان یا طول شدن و نموی جوانه های جانبی را به تاخیر میندازه که هورمون های گازی ضمناً رسیدن بسیاری از میوه ها و تجزیه کلوروفیل را سرعت میبخشه که زارعین از قدیم پی برده بودند که نباتات میوه‌دار اگر در اتاق‌هایی که با بخاری های نفتی گرمیشه نگهداری شود میوه ها زودتر پخته میشه که بعدا واضح شد که با سوختن نفت گاز ایتلین تولید میشه و سبب زودرسی میوه ها میشه و هم به خاطر زودرسی انگور یا هم بادنجان نومی و دیگر میوه هایی که قبل از رسیدن چیده میشن استفاده میشه و همچنان هورمون ایتلین سبب کم شدن ارتباطات بین میوه و همچنان گیلاس و درخت او شده که در چیدن از او ای سهولت می بخشه. خب شاگردان عزیز بعد از او میاییم راجع به استفاده از گبرلین صحبت های می داشته باشیم که این هورمون ها شاگردان عزیز توسط محققین ژاپنی در هنگام کشف شد که و به خاطر طول شدن غیر طبیعی ساقه نباتات نورسته و همچنان جوان تحقیق و مطالعه کرد می کردن که امی محققین ژاپنی دریافتند که گبرلین ها معمولا از طریق طول کردن حجرات بر طول ساقه نبات می افزاید و همچنان گبرلین از جمله هورمون هایی است که در ساقه و همچنان دانه های در حال رشد تولید میشه و سرعت تکثیر حجرات را در مرستیم های نیز زیاد میسازه که از گیبرلین برای کلان کردن دانه های انگور بیدان استفاده میشه و همچنان با استفاده از دانه و میتونیم که سیب، خربوزه، ناک و کینوی بدون دانه را هم به دست بیاریم که همچنان شاگردان عزیز گیبرلین باعث تولید انزیم ها در بعضی دانه ها و همچنان گل دادن برخی از نباتات میشه که اگر از خارج بر نباتات پاشیده شود نباتات پربرگ و پربرگبار میشه و همچنان این هورمون از پیری و همچنان خرابی حجرات جلوگیری میکنه و بر مقاومت حجرات در مقابل اثرات مضری چون آلودگی ویروسی و همچنان مقابله به سردی هوا میافزاید. بعد از شاگردان عزیز استفاده از سایتوکنین است که سایتوکنین در نوک ریشه ها تولید میشه و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل میشه. سایتوکنین ها مانند اکسین و گیبرلین بعضی از جن های خاص را فعال میسازه که سایتوکنین هایی که در راس ریشه ها تولید میشه سبب تنظیم تقسیمات حجروی در تنه و همچنان برگ و ریشه نبات میشه و به سرعت رشد زیاد میافزاید که همچنان از سایتوکنین ها برای شادابی شاخه ها و گل ها و نگهداری میوه و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خانه ها استفاده میشه. بعد از این شاگردان عزیز استفاده از اکسین است که شاگردان عزیز از اکسین ها که هسته هم اثرات متفاوت دارن. چندین نوع اکسین به طور مصنوعی تهیه میشه که به ریشه های نباتات از سرعت نموی بیشتر میده و همچنان برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار میره. در باغ های میوه اکسین مصنوعی را روی درختان میپاشن تا در انگام بهار با اکسین طبیعی یک جاش تراکم کنه و باعث ریزش میوه های نارس شوه و میوه های باقی مانده خوبتر از حد معمول رشد کنه که پاشیدن اکسین روی درختان در اواخر تابستان باعث میشه که میوه ها مدت زیادتر به درخت باقی بمانه و رشد بیشتری کنه و در فصل خزان و پیری نبات ریزش برگ ها و همچنان میوه ها را کنترل میکنه و از رشد جوانه های مولد شاخه جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزیتان. خب میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل 8 میباشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات بود که نباتات مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده که بعد از راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشتیم. گفتیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوصی که به نام غدوات اندوکراین بود ساخته میشد، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انزاج منتقل شوه. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های داشتیم که رشد و نموی طبیعی که یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که هورمون های نباتی را ما غالبا به دو گروه طبقه بندی کردیم که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد. که هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی شامل ازی بود که اکسین ها بود، گیبرلین ها و سیکتونین ها بود که بعد از راجع به اکسین ها صحبت کردیم که یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه که طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر طول میشه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت های داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد محرک رشد عمل میکنه، یعنی از رشد نموی نبات یا جلوگیری میکنه که یا وقتی که به مراحل انتهایی نموی نبات اختصاص داره و همچنان سرعت رشد و همچنان ساختن پروتئین و غیره را در شرایط نامساعد یا کنترل میکنه. که از این هورمون های مانع رشد ما دو نوشه خواندیم که ایتلین و ابسیزیک اسید بود. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که استفاده از ایتلین میشد، استفاده از گیبرلین میشد، استفاده از تکنینین و استفاده از اکسین میشد که در زراعت و همچنان در کشتزارها از یا خیلی استفاده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که سوال ها را حل کنین. خب سوال اول، هورمون های نباتی را تشریح نمایید. سوال دوم، هورمون های محرک رشد را تشریح نمایید. و سوال آخر، هورمون های مانع رشد را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.